الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. عنایت داشتید که حضرت رب العالمین در سوره مبارکه فاتحة الكتاب سوره حمد خود را در کلام خود اینطور به ظهور آوردند که با شروع بسم الله اول سوره قصه بسم الله همه سوره ها بود، ولی بعد از این که فرمودن الحمدلله رب العالمین، یعنی ما را متوجه کردند که هر ستایشی نسبت به هر زیبایی و هر کمالی که در هر جایی ظهور می کند، یادتون باشه که قصه ستایش حضرت اللهی است که رب العالمین است. چون این خیلی مسئله مهمی است که حضرت رب العالمین بیاند و در کلام خودشون متذکر چنین قاعده‌ای در عالم بشن. بالاخره انسان‌ها زیبایی‌هایی رو باش روبرو میشن، کمالاتی رو باهاش روبرو میشن و طبیعی است که روح انسان زیبایی‌ها و کمالات را پاس می‌دارد، ستایش می‌کند. حضرت رب العالمین فرمودن الحمد، الف و لام مستظهر هستید که الف و لام استغراق است. هر حمدی، هر جایی، به هر شکلی، هر کسی انجام بده، خواسته و نخواسته دارد خدا را ستایش میکند. چرا؟ چون همه کمالات و زیبایی ها از اوست. پس قصه حمد انسانها را درست ببینید. در واقع این سوره دارد یک معرفت هستی شناسانه را با ما در میون میگذاره، نه معرفت در حد اخلاق. یه وقت از اخلاقا شما میگون که خوبه که آدم ها متوجه خدا هستن، نه، این بحث بیشتر از این هاست. میگه نه، اصلا بحث این نیست. هر چرا صد هزار انگشت ایماگر برایت زاستین، همه این اشاره ها جز جمال، یعنی تجلیل از جمال نیر یکتاش نیست. یعنی هرچه در عالم به زیبایی ها نظر بشید و ستایش بشید، شما در یک میدان گستردهی ملاحظه کنید که دارند خدا را ستایش میکنند، بدانند یا ندانند. این دیگه بحث دومه. عرض شد اون جلسه، اونهایی که میدانند عملا در این مسیر تکوینشون با تشریعشون منطبق است. تکوینن یعنی هر کس هر جور زیبایی رو دید و ستایش کرد و به به گفت، دارد به خدا به به میگه. اما آیا میشه ما با اقرار این آیه الحمدلله رب العالمین در وادی حضوری بشویم که عالم با تکوینشون حاضرن؟ بلدین دیگه، مثلا فرشته ها، حالا پرانتز باز میکنم، فرشته ها عباد مکرمونن، اما اونا عبادون مکرمونن به اعتبار انتخابشون یا به اعتبار وجودشون، اونا وجود خاصی در مقابل اینکه بکنن یا نکنن که ندارن دیگه، وجودشون عین بندگیست. خب حالا اگه انسانی تونست در همین وادی با انتخابش وارد بشه، این در واقع وارد عالم ملائکه شده است، اما با هویت شخصی خودش. این یک شخصیت است مخصوص خودش است، این شخصیتون خودش در عالم انتخاب خودش حاضر شد در عالم هستی، هست خودش مطابق هست هستی شد. این بحثش جداست، پرانتزم رو میبندم. الحمدلله رب العالمین. به نظرم این تذکر خوبه که رب العالمین را خیلی نخواستن مشخص کنن که چی. دیدین دیگه علامه طباطبایی هم خیلی روش نمودن. چرا؟ برای اینکه خب معلومه که او که پروردگار همه هستی هاست، حالا اینجور معنی کنیم، هر موجودی که ربی دارد و مربوب اون رب است، اگه نگاه کنید میبینید که در قبضه لطف حضرت رب العالمین است، یعنی لطف حضرت الله است. پس شما با الحمدلله رب العالمین عملا دارید چشمتون را باز میکنید در همه عالمیان، عالم هر جور میخوان عالم رو بگیرید، در همه اون چیزی که رب دارد شما حضور زیبایی ها و الطاف حضرت الله را نظاره میکنید. در واقع پروردگار شما با گفتن این قسمت از آیه سوره هم دارد شما رو وارد یک عرصه از حضور میکند. کدوم حضوری؟ حضوری که هستی درش قرار دارد. این بحث مهمیه که خیلی هم عجیبه این سوره. چرا؟ حتی اینا رو که بلدی نمیخواییم هم روش بمونیم که همه قرآن در سوره فاتحه الکتاب است، سوره فاتحه الکتاب در بسم الله سوره است و امیرالمومنین فرمودن انا نقطتو، من نقطه ذیل این بسم الله هستم، که بعضی ها متوجه نشدن که این نقطه که منظورشون هست، گفتن مگه خط کوفی نقطه داره؟ نه، قدیم ها اگهان بشه رخت میخواستن بنویسن نقطه را میذاشتن، نقطه را کش میدادن. این اونا که خطا گرفتن روایت را متوجه نشدن قضیه نوشتن اینجوریست. این نقطه بسم الله یعنی این که وقتی میخوان شروع کنن یه نقطه میذاشتن و شروع میکردن. نمیخوام واردش بشم، ولی حرف بسیار درست است که حالا بحثش اینجا کامل پیش میاد انشاءالله که چرا بعد باید در تعین انسان کامل انسان صراط رو پیدا کنه و سوره فاتحه الکتاب طلبش اون صراطیست که صراط مستقیم است. حالا آروم آروم با هم بریم جلو، ولی دلم میخواد رو این بمونید که چطور میشه خداوند یه مرتبه اینجوری خودش را میارد وسط که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. وقتی دیدیم که اینجا الرحمن الرحیم، این غیر بسم الله الرحمن الرحیم تو این سوره بابی را باز کرده است که علامه طباطبایی به طور کلی گفتن، دیگه نیومدن بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره را با الرحمن الرحیم اوایل سوره جدا کنن. ولی شما متذکر شدین دیگه که وقتی گفت الحمدلله رب العالمین، یه مرتبه بعدش گفت الرحمن الرحیم. خیلی عجیبه که شما یه مرتبه در اقرار این که هر حمدی، هر کمالی، هر زیبایی از اوست که رب عالمین است. دوباره رب العالمین را گم نکنید. حالا او که حمدها همه از اوست و رب العالمین است، یه مرتبه آغوش گشوده است. الرحمن ملاحظه کردین دیگه، یعنی رحمت واسعی که همه رو در بر میگیرد. تکرار بحثایی است که خود علامه کردن تو این متن. الرحمن یه مرتبه تو دل یه همچی حضوری میگود الرحمن، یعنی ما رو پذیروف، ما رو که چی؟ یا خب تو مقدمات دعا میخونی دیگه، یا محسن قد عطا کرد مصیب، همون مایی که هیچی نیستیم. خیلی امیدواری میاره، راهی دروغ که نیست که فرمود الحمدلله رب العالمین الرحمن، یعنی آغوش گشوده است، همو که همه زیبایی ها از اوست و عالم رو ربوبیت میکنه الرحمن است. یه مرتبه آدم عالم به سویش گشوده شد از سر رحمت رحمانی، تا چی بشه؟ الرحمن رحیم، تا اینکه به خلوتگاه انسش ببرن. بحث شد دیگه که جمله و کان بالمؤمنین رحیما رو علامه برای همین آورد. حالا که الرحمانیتش رو به سویش رفتی، رحیمیتش رو حس میکنید، میچشید. رحیمیت یه چیز عجیبی است که نور حضرت حق افراد رو به طور خاص به سوی خودش میبرد. رحیم یعنی اونایی که دیگه خاص شده رفتن به سویش، اما وقتی رفتن به سویش آروم آروم با پایداری بر امید رحمت به او، یه مرتبه دیدن که انگار جزء خواص شدن. خواص یعنی کیا؟ یعنی اونایی که خداوند لطف خاص بهشون میکنه. خب من نمونش رو شما دیدین دیگه تو خود انقلاب، اونایی که رفتن به سوی خدا، نظام شاهنشاهی رو دفع کردن، ذیل حضرت امام قرار گرفتن و موندن شدن حاج قاسم. اما معلومه که باید بمونن. الرحمن تو دلش الرحیم خوابیده است. پس اگه کسی نه، لطف خداست که خدا ما و شما را اول مهمانی میکنید به قرآن، به علاقمند به اهل البیت. اما اگر واسی میبینی که عجب چیزی بود، اولش ما فقط اونه که یافتیمش، اول قدمان است که او را یابی، آخر قدمان است که با او باشی، دیگه این دومیش دست شما نیست. اگه پایدار موندید، خودش گفت من رحیمم هستم، یعنی چیزهای سراغتون میاد که فقط اونایی که سراغشون اومدست میدونن که این دیگه یه چیزی دیگه است. بیش از این نمیخوام روش بمونم، اما خودتون روش بمونین. رب العالمین است، رب العالمین رحمان و رحیم است. وقت اگه رب العالمین یه حضرت رب دیدید، دیگه مثلا شما هول میشین تو دنیا. آقا کی هول میشه تو دنیا؟ وقتی که فکر کنه دنیا صاحب نداره. دنیا صاحب داره بابا. خب پس بعضیا میشینن هی این گوشا اون گوشا اخبار گوش میدن، هول میشن بعضی اخبارا. اما بعضیا نماز میخونن، نمیدونم سوره الرحمن الرحیمی که میگن قبلش چی؟ رب العالمین را گفتن. رب عالم، رب العالمینه. به نور رب العالمین میری سراغ رحمانیتش، تمام الطافش رو حس میکنی. بعد یه مرتبه می تازه خاص و اخص شدی. بعد فرمود که منظورم پس این الرحمن و رحیمی دوم که تو متنتون نیست، به جهت نیست که قبلش علامه متذکر شدن که چه حضور خاصی است. بعدم دیگه این خیلی عجیبه. امروز بشر به شدت نیاز به این داره که سوره حمد را اونجور که تو این عالم نیاز داره بخونه. این مالک یوم الدین را رفقا خیلی روش حساب کنید. امروز بشر شدیداً نیاز به این دارد که خودش رو در آغوش خدایی حس کنه که همه ابدیت انسان رو بهش میخواد جزاش رو بده. مالک یوم الدین، دین دو معنا میده، یکی دین یعنی همین شریعت، یکی هم یعنی جزا، یعنی که ترجمه درست میکنن، میگن مالک یوم روز جزا، چون خود لغت دین یه معنیش جزاست، یعنی درست میگن. وقت میفرماد که خب من در محضر حضرت رب العالمینی که الرحمن الرحیم است میخوام که این نحوه رجوع را داشته باشم که او مالک یوم الدین است. وقتی شما حساب کنین این رجوع، رجوعی است که شما در دامن خدایی حاضرید که بیکرانه هست و شما در ابدیت حضور او ابدیت خودتون را میابید. بشر امروز با کسرت زدگی و اکنون زدگی، یه تعبیر خیلی خوبی آقای دکتر فردید میکنن، میگن بشر امروز اکنون زده است. این خیلی تعبیر خوبیه، ما هم داریم تو دستورات خودمون. اما اکنون زدگی یعنی فقط همین امروزی را میبینید که نه به گذشته سنت‌های اصیل خودش پیوند دارد، نه به آینده‌ای که میتوند یک آینده شکوفایی باشه. خیلی ظلمات بزرگی است که انسان اکنون زده بشه. و حالا شما حساب کنین در این سوره حمد شما دارید خودتون را در حسدی حس میکنید که اون حسدی پروردگارش الرحمن الرحیم است، یک مالک یوم الدین است. تعبیر علامه هم خوب است دیگه، به فرمان صاحب روز جزا، شرایطی که همه حجاب های دنیا برطرف می شود. تا علامه طباطبایی حتی در این حد هم نظرشون نیست که سخت است بحث، بحث معتقدن که نه، چون که انسانه که بشینه ببینه که خب آره این بودنش حساب دارد. ببینید شما گاهی زود یه لغت را میذارین تو ذهنتون و متوقف میشین، یعنی مالک یوم الدین را چطوری میخواید باش برخورد کنید؟ این که مثلا مالک روز جزاست تمام شد، یا اینکه انسان در این صحنه با زبان پروردگار خودش دارد نحوه از قواعد عالم را که این انسانم در اون قواعد حاضر است رو اقرار میکنه. بحث اقرار نحوه ای از حضور است، حضوری که عرض کردم غفلت از اون اکنون زدگی میاره. خب شما چقدر مردم الان در ظلمات اینن که میگن که فردا چیکار کنیم؟ خب چرا؟ برای اینکه نمیتونن امروزشون رو به دیروز و ابدیتشون وصل کنن. فردایی که اینا میگن فردای وهمیست دیگه، وقت امروزشون رو از دست میدن. حالا بیان عکسش کنن، حساب کنن که دنیا صاحب داره، صاحبش هم رحمان و رحیم است و یه ابدیتی در ماست. خیلی دلم میخواد بعدنا خودتون روش فکر کنی. واقعا اگه انسان ابدیت خودش را همکنون حس کند چی میتونه اینا دیگه بلرزونه؟ هرچی میخواه بشه. به قول خدا رحمت کنه سید جمال الدین اسدآبادی را، میگه وقتی که راه ابدیت جلوی ماست ذلت و ترس چرا؟ مردی بود، از مرد حماسی بود از جمال، که یادم نیست، عجیب و غریب در شخصیت خودش، ولی خیلی جملهش برای من مفید بود. که وقتی ابدیت جلوی ماست مرگ را میتونیم تجربه کنیم به معنای ابدیت دیگه. ترس چرا ترجمه خواه باشد؟ آدم عجیب بوده. یه بار من سفراشت تو یکی از مقالاتمون هست، سفراش حساب کردم اصلا نمیشه بشماری، فقط سفراش هند رفته است، مصر رفته. اما اینجوری های نه، تو اون راههای قدیم این مرد چشم بوده است، این مرد متوجه بوده است که خبری در عالم هست و میخواست است که متاسفانه شاهان را متذکر بشه. و خودش میگه، میگه هرچه دانه کاشتم بر زمین پادشاهان، هم ترکیه میرفته با پاشاها صحبت میکرد، هم با ناصرالدین شاه صحبت میکرد که اینا هم بهشون بفهمه بابا خبری در عالم است. ما هر چند ضربه میخوریم نمیتونن دولت ها جمع کنند خودشون ها، حالا دولت هایی که قبض زدن که هیچی، دولت های دل هنوز بعد از چلا چند سال چرا نمیتونیم خودمون را جمع کنیم؟ بابا صد و دویست سال است ما، بیشه حتی 300 سال است ما زمینگیر نظام استعماری بودیم که نگذاشتن ما برخیزیم. سید جمال عروض متوجه میشد که باید ما برخیزیم. حالا حساستون میکنم که سید جمال، خدا توفیق بده، نمیدونم این آقای صدر واسطی زنده است یا مرده است، ولی یه کتاب خیلی قطوری، من استفاده بیشتری استفاده ما از کتاب سید جمالی که آقای صدر واسطی تنظیم کردن دارم، چند تا کتاب خوب هست، این از همش بهتره. آقای محیط طباطبایی هم خدا رحمتشون کنه، ایشون هم زحماتی راجع به سید جمال کشید. ولی اینا میخواستم از این جهت عرض کنم که ببینید شما الان یه مرتبه با سید جمالیت خودتون میتونید زندگی را شروع کنید. این مرد با این تحرک، این فعالیت، ولی دلش دل شیر بود. خیلی عجیب است، باید برید مطالعه عمیق بکنید راجع به این شخص. واقعا میرفت تو دل شیر، حتی رفته بود تو فراماسونرا، دیدید که رفته بود به یه برای فراماسونر شده بود، ولی پدر همون آره هم در آورد تو فراماسونی. اصلا نهضت مصر در اثر سید جمال بود دیگه، با همون تلاشی که اونا کردن که تونست از اون بساق پادشاهان که مزدوری میکردن در مقابل انگلستان، مصر یه جوری بیدارشون کنه. حالا بحثش اینجا نیست، اما این اندازه که ما مالک یوم الدین رو اگر که روش هر روز تذکر بدیم به خودمون، این حضور ابدی خودمونو که تجربه کنیم دیگه چیزی نمونه بر اضمحلال. آخه اضمحلال یعنی امروزمون از دست بره. آخه همه بودنت پایدار است، چطوره امروزت از دست بره؟ مثلا حالا بنده حساب کنم که حالا مثلا شما همه دون بلند شید رو برخورد با من بکنید، حسابی حالی ما رو بکنید اینا. خب اگه من مالک یوم الدین داشته باشم باشه، داره چیزی نشد، چون آخه شما چیزی نیستی، من برای شما چیزی نیستم، شما برای من چیزی نیستی. یه چیز هست، این که یه ابدیتی هست و الرحمن الرحیم مالک اون ابدیت هست، مالک یوم الدین. خیلی کار ازش میاد. باز دلم میخواد که خداتون بیشتر رو این بمونید، هر جا دیدید که زمین گیرید و اکنون زده اید، بدونید که از این برکت حضوری که با مالک یوم الدین سراغتون میاد غفلت میکنید. بعد علامه طباطبایی حرف اصلیشون تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میزنند، خیلی بحث خوبی میکنند علامه طباطبایی. گاهی باید تو بعضی آیات پیدا کرد، بعضی آیات که عادی است المیزان خیلی وقت روش نمیذاره، میگن همونه که، اما بعضی جا نه حسابی الان نگاه کن. من تازه مختصرش اینجا نوشتم، خودش یه صفحه هم بیشتر شده است. ایش یه حرف اساسی میزنه، میگه که جز این است که او مالک همه هستیست، پس مالکیتش مطلقه. رو این اول بمونیم، خوب حرفیه، مالکیتش مطلقه، کسی دیگه که یه خورده این دنیا رو نداره دیگه. او به اعتبار خالقیت دنیا و به هر اعتباری و ربوبیت دنیا مالکیتش مطلقه. خب اگه اون مالکیتش مطلقه و ربوبیتش مطلقه است، ما چیمون مطلق میشه؟ عبودیت بود. خدا رحمتش کنه. خوب من یه لحظه احساس کردم علامه طباطبایی تو این فراز داره با روشن فکرای دنیا حرف میزنه، با مذهبی ها حرف نمیزنه. گاهی جان انسانها رو مورد خطاب قرار میده، نه باورها رو. شما ممکن است باور داشته باشید که خب خدا هست و ما باید عبادت کنیم اینا، ولی ایشون گاهی این کار کرده است. یعنی به شدت معتقدم که المیزان داره قرآن را در حد جهان به میدون میاره، نه در حد مذهبی ها. و متاسفانه این موجب میشه که مذهبی ها خوب نتونن اون حضور جهانی خودشون را در آیات قرآن حس کنن. خب پس چی شد؟ ایشون میفرماد آقا میتونیم با شما همه روشن فکرای دنیا در میون بگذاریم که حضرت رب العالمین رب عالمین است به اعتبار مالکیتش، مالک هستی است. حالا که مالک هستی است مطلقاً هیچ چیز دیگه نیست که اونم مالک باشه دیگه، مالک تمام مخلوقات و موجودات است. از اون ورم ربوبیت داره دیگه، یعنی تمام این عالم را اوست که ربوبیت میکنه، پس رب العالمین است. حالا مقابل ملک مطلق، مالک مطلق و رب مطلق چی میتونه در صحنه بیاد از طرف ما؟ عبودیت مطلق. پس ایاک نعبد، دقت میکنی ایاک، اینا از نظر ادبیات یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط و فقط ایاک نعبد و که چاله بلدین اینا رو میخونم با توجه به این که پس بحثمون رو هست رو ایاک نعبد و ایاک نستعین. با توجه به این که خداوند مالک علی الاطلاق است بدون هر قید و شرطی، پس اوست که حقیقتاً رب انسان هاست و انسان ها هم در این راستا منحصراً عبد او هستند. دقت کن چرا؟ و جز عبودیت چیزی ندارند و در این راستا میگوین ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا خودتون بچه‌ها چی میشید؟ کدام کجا قرار میگیرید؟ در نسبت ربوبیت و مالکیتش چه چیزی در ما ظهور میکنید به نام عبودیت؟ عبودیت بله، بدان معنا که ما به غیر از بندگی تو شأنی نداریم. خوب دقت کنید به جمله، و تو غیر از پرستیدن شأنی نداری و ما غیر از پرستیدنت کاری نداریم. یعنی او حاضر است در هستی به ربوبیت، خوب دقت کنید به جمله بعدی، و ما می توانیم حاضر باشیم در هستی و در نزد خودمون به عبودیت. چه نسبتی پیدا شد، نسبت عجیبی است. حالا هایدگر بنده خدا بیاد اینجا چقدر زحمت کشیده است که بگید انسان فقط نسبت است. خیلی هم حرفش خوبه. حالا ببین نیست جناب هایدگر، خیلی خوب اومدی که از کانت عبور کردی، رسیدی به اینکه انسان فقط نسبت است. اما چه نسبتی؟ نسبت عبودیت به عبودیت در خودش به ربوبیت در حق. حالا من به شما بگم آخر الزمان معلوم میشه اینا یعنی چی. هنوز بشر به اینجا نرسیده است که عجب فقط نسبت است. هایدگر اینا چون زودتر درگیر شدن با جهان مدرن، زودتر فهمیدن که خطری در پیش است، فکر کردن، فکر خوبی هم کردن، ولی آخرش مال تعصبم هست، من که با تعصب نمیگم، ولی آخرش اصل مطلب رو در دین آخرالزمان باید پیدا کنیم. یعنی در سوره حمد، وقت سوره حمدی که حکیم، عارف، فیلسوف، حاضر در مسائل اجتماعی جهان مثل علامه طباطبایی با ما در میون بگذاره. ادامه، وقتی ما مملوک او هستیم معنا ندارد وجهی و یا بعدی از ابعاد ما از او پوشیده بماند، و این حکایت از آن دارد که خدای تعالی حضور مطلق است. چرا؟ آخه ما که چیزی نداریم که ما باشیم خدا. پس اوست که اوست. خب وقتی اوست همه جا اوست، دیگه جایی نموند که او نباشه. پس میشه حضور مطلق. حالا ادامه شو بدین. با توجه به این امر از هر دو جانب حضور هست. از جانب ما حضور این که هیچیم هیچ فقط، از جانب او حضوری که اوست همه چیز همه چیز. خب اینم یه چیز عجیبی است دیگه. پس بدین نسبت به تو همسایه این دوره، اما ما تو، پس تو خورشیدی و ما هم سایه این. خب حالا خوالات سایه چقدر در مقابل خورشید قیافه میتونه بگیره؟ هیچی. اما بالاخره همسایه هستیم یا نیستیم؟ پس بدین نسبت به تو همسایه این که تو خورشیدی یا ما همسایه این. خیلی جهان عجیبی است این جهان. با توجه به اینم از هر دو جانب حضور هست. از جانب پروردگار به این که بنده او وقتی او را عبادت می کند او را به عنوان معبودی حاضر و روبرو عبادت می کند و به همین جهت با جمله ایاک نعبد از سیاق غیبت به سیاق حضور و خطاب التفات می کند. دقت کردید؟ تا قبلش بود چی؟ مالک یوم الدین، او مالک روز جزاست. یه مرتبه میگویی که قربونت برم، تو که هستی، پس ایاک نه. دیدین دیگه، یعنی الان از غیاب اومدین به حضور. حضرت رب العالمین را در حضورش قرار گرفتید. چرا؟ برای اینکه وجه عبودیت شما در مقابل چی معنا میده؟ حضور ربوبیت اون. دیگه نمیشه بگویم که ما هم بنده اون هستیم، دیگه که اون نیست وسط. اومده است در میدان، در محضر شما حاضر میشید و او حضورش را برای شما به جلوه آورده است. زیرا حق پرستش او این است که او را حاضر روبرو بدانیم و از جانب بنده حق عبادت این است که خود را حاضر روبروی خدا بداند و لحظه ای از این که دارد عبادت می کند غایب و غافل نباشد، به همان معنایی که قرآن داریم در سوره زمر. فعبد الله مخلصا له الدین. خیلی آیه قشنگیه. ببین یعنی قصه تو اینه، فعبد الله، فعبد الله. ای انسان ها خدا رو عبادت کنید مخلصا رو چی معنا میکنید؟ تماما. فقط اوست که میشه دل بهش سپرد، عبودیت خودمون را در ربوبیتش حاضر کرد. دقت کنید، بعد میفرماد که له الدین، فقط برای اوست که میشه این نحوه حضور را داشت، یا این نحوه دینداری را داشت، یا این ابدیت را داشت. هر جور میخوان معنا کنیم. عبادت وقتی حقیقتا عبادت است که عبد در عبادتش خلوص داشته باشد. دوباره دقت کنید، این خلوص که میگه خلوص اخلاقی نیست، خلوص حضوری است. اینجا خلوص یعنی به خودم میآیم، میبینم که فقط عبدم، به او نظر میکنم میبینم فقط رب است. پس چی وسط میاد؟ تماما عبودیت ما در محضر ربوبیت او. این خیلی چیزه. این خلوصی که منظور ماست اینجاست دیگه. وقت عبادت وقتی حقیقتا عبادت است که عبد در عبادتش خلوص داشته باشد، که خلوص همان حضوری است که عرض شد، بدون امید به غیر و ترس از کسی. من همطور حاشیه نوشتم، این ببین این حاشیه ما دوره نوشتم، این واقعی ترین واقعیات هستی است. که چی؟ که او رب است مطلقاً و ما عبدیم مطلقاً. دیگه چی؟ دیگه هیچی نمونه. هر چی باشد باید تو این دستگاه باشه. خیلی حرف خوبیه که او عبد است مطلقاً. حرف علامه رو دارم میگم. و او رب است مطلقاً، شما عبدید مطلقاً. حالا هر کاری دیگه میخوای بکن، اگه میخوای چاقو هم بکشی یا چاقو کشی باش تو این وقت میری کیاز چاقو میکشی؟ اون که باید چاقو به چاقو بکشی. دستگامن میشه انسان. اون وقت دیگه اگرم باید قهر کنی میدونی باید که قهر کنی؟ در دستگاهی که او رب است مطلقا، شما عبدید مطلقا. میخوای محبت پیدا کنی در دستگاهی که او رب است مطلقا، تو عبدی مطلقا. وقت همه چیز ما واقعی میشه. غیر این چی میشه رفقا؟ همه چیز ما توهم میشه. همه چیز بشر امروز گرفتار توهم است. چرا؟ چون در واقعی ترین ایستگاهی که باید به ایسته نیست. هر جا دیگه میخواد باشد اونجایی که باید باشد نیست. ادامه بعد. به خلاف این که عبادتش به منظور کسب بهش و دفع عذاب باشد، که در این صورت خود را پرستیده نه خدا را. جهنم نمیره با، اما مزه پرستش نداره. جمله علامه اینجا یخته آدم میگه عجب تنده با. نه همینه، چند تا روایت تو ذیل این فرمایش علامه داریم از امام صادق که نه تو اگه میخوای جهنم نری، آره نماز بخون، روزه بگی، دزدی نکن، حرام حلال بکن، جهنم نمیری. اما این اسمش عبودیت نیست، این جهنم نرفتن است. میخوای بهش بری، اما مزه عبودیت که تو نسبتی، این چیز عجیبیه که ما نسبتی، کس بدین نسبت به تو همسایه ای، که تو فقط نسبتی. چه نسبتی؟ که عبدی مطلقا و او رب است مطلقا. بعد علامه طباطبایی یه نکته خیلی ظریفی دیگه هم میگن، اینم من اشاره کنم خیلی جالبه. میگن خب پس چرا گفتی ایاک نعبدو، چرا گفتی ما نگفتی اعبدو؟ میفرمان که آخه در محضر حق منم زدن یخت بی ادبی است. من جمله علامه رو خیلی پسندیدم. میگه چرا گفتی نعبدو؟ خیلی حرف میزنیم، حرف هم زیاد گفتن، همه هم خوبه، اما جمله ایشونه ببینید، میفرماد آخه در جمع مؤمنین خودت را و حاضر داری، تک نیستی دیگه، منم نمیزنید. میخونم جمله را. این که انسان عبادت خود را به صیغه جمع می آورد و عرض می کند ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما تو را می پرستیم و از تو یاری می جوییم، برای فاصله گرفتن از منم زدن است که نوعی استکبار به حساب می آید. زیرا مقام عبودیت با دیدن خود منافات دارد. حتی در این حد، همین که بگوی من می پرستم، نه دیگه یه نحوه جدا شدی. نه حالا پس ما چی؟ غرق در مایی. و با گفتن آن جمله انسان عبادت خود و همه بندگان را در نظر میگیرد. به جملات خیلی دقت کنید، اینا حرفای یه عارفی است که در دل نورانیش دارد قصه سوره حمد با ما در میون میذاره. تا تنها خود را نبیند و با گفتن ایاک نستعین، اینم نکته خوبیه، نشان میدهد در همین عبادت هم از او کمک میخواهد. اینا جمله رم درستش کنید. وقت خب حالا ایاک نعبدو بگوی، نمیشه. خوب دقت کن، اگه ایاک نستعین نبود نمیشد، برای اینکه میگوی که من، ما فقط میخوایم که بنده تو باشیم. یه مرتبه میبینی یکی داره میگه غلط کردی نمیتونی، پشت سرش میگه ایا کنسته، از خودت میخوام نوکردم هستم. یعنی همین که میخوای فقط بنده او باشی در نسبت با ربوبیتش، همینم باید که از اون بخوای. ببین چه جملاتی، حالا این جملات بگید به خدا رحمت کنه آقای محمد تبی جعفری رحمت الله علیه، میگه میشه این کلمات وسط ریگای عربستان از یه عرب عادی درات؟ بابا همه حالا که ما نشستیم میخونیم تو زمین گیریم که چی تو این جملات. جمله حضرت علامه را دقت کنیم، آقای محمد تبی جعفری قشنگ میگفتن، فرناد آخه این حرفا از وسط ریگای عربستان توسط یه عرب درات. بابا هنوزم بشر مونده است که چطوری با خدا حرف بزنه که فاخرترین نحوه بودن را که هیچ حجابی در این بودن نباشه، با یا کنستعین پشتش بیارد. آورد از خدا با بشر همراه شده است. به این جمله هم دوباره دقت کنید، خدا با بشر همراه شده است تا بشر را خدایی کند. این هم یه بحثی دارد خودش که چرا خدا اینقدر تو این صحنه سوره فاتحه الکتاب به صحنه اومده است که بگن همه قرآن تو سوره فاتحه الکتاب است. این هم حرفیه. نه آن که به استقلال خود او را عبادت کند و دعوی استقلال در وجود و در قدرت و اراده داشته باشد. در واقع شما با این ایاک نعبد و ایاک نستعین آمدین در صحنه‌ای که جمله رو دقت کنید، زیباترین نحوه بودنی که واقعی ترین نحوه بودن است و ستایشش باید به نحوه بیشترین باشد رو آوردی تو صحنه. یعنی مگه بنا نشد هر کار زیبایی مال خدا باشه؟ خب حالا همینم که داری میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، مگه زیباترین شکل نحوه بودن نیست؟ همینم از خداست. دروغه یا نه؟ این سوره میگه مال خدا نیست؟ بعضیا بیچارا حواسشون پرده میگن آخه نمیشه که خدا اینجوری حرف زده باشه. متاسفانه دیدم دکتر سروش اینا هم یه جوری حرف زده بودن که بعضیا اینطور برداشت کرده بودن. خب مگه متوجه عمق قضیه نیستی که اگر همه دوباره را تکرار میکنم بحثم را تموم کنم، اگر همه زیبایی ها از خدا و از خدا باید صادر باشه و این زیباترین نحوه بودن است که انسان متوجه عبودیت خودش به اون حالت جمع و جمعی در محضر خدا با بقیه مؤمنین بشه و فقط در عبودیت او حاضر بشه نسبت به ربوبیت مطلقش و همینم با استعانت او به خود، این زیبایی اگر از خدا نباشد دروغ است. پس همینم باید از خدا باشه. پس حتما باید سوره هم به این معنا هم که آورده باشه، خدا آورده باشه. اگه خدا نیورده باشه این زیبایی ها مال غیر خدا میشه، غیر خدا رو زیبایی برایش نیست. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وأزغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول أمورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن این سوره حمد رو برش نازل کردی و چه قوقایی در قلب او به پا شد، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت اون نمادهای مطلق قرآنی رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من صاحب امر من امام حی حاضر رو از ما در جا قلب مبارکش را از ما راضی و خوشنود بدان. فرجش را با فرج با برکتش را تسریع بدان. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدان. ما را شایستگی سربازی انقلاب عطا فرما. مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی محفوظ بدار. و صلی علی محمد و آل محمد.